های مختلفی هستن، البته خب از حزب توده گرفته تا به اصطلاح اون سازمان های مختلفی که به فرمی از به اصطلاح جبهه ملی و غیره بیرون اومده بود، اینها همگی شرکت کردند عملا. و در اون زمان مسئله این بود که مصدق البته در مورد اصلاحات که میخواست انجام بده و مسئله بودجه و مسئله بحران نفت و مسئله اینکه نفت چگونه باید فروخت، مثلا اینکه خزانه ایران خالی است، همه این مسائل دیگه در نظر بگیرین، یک حساب فرصت فرجه‌ای از مجلس میخواسته که حساب 6 ماهه که بهش داده بشه، که خب خیلی اونجا سنگ پرانی کردن هواداران به اصطلاح سیاست انگیز و ضمناً مذهبی های بعدن صحبت خواهیم کرد، مذهبی های مشروط ستیز عملا، و عملا چوب لا چرخ مصدق گذاشتند.
بله.
از یک نظر دیگه خب این اهمیت خاص داره که صحبت شده بوده، میگن که مصدق ببینید آدمی بود خیلی ملایم و رفته بود خب به شاه گفته بود که من تو رو نمیخوام بندازم، نوشته بود پشت قرآن برش فرستده بود، قرآن مهر کرده بود و این حرفا، که خب من نمیخوام به اصطلاح سلطنت رو از بین برم. این درست است، ولی وقت بعد این رو میگیرن میگن خب ببینید چقدر سر فرود آورده بود جلوی اعلیحضرت، این کلمات رو به کار بعضیا میبرند. ولی در نظر بگیرید این همون مصدقی که این کار کرده بود، همون مصدق واسه جلو شاه گفت تو فرمانده کل قوا نیستی، این دولت منم انتخابی ها، من انتخاب شدم، وزیر جنگشم من انتخاب میکنم، رئیس دولتشم من هستم. نه اینکه شخص او میخواست رئیس کل باشه، بلکه میگفت این حق قانونی این دولت هست.
دقیقاً
یه اهمیت داره که بهش نگاه بکنید. واسط جلوش ها شاه اغلب چرا مصدق چپ افتاد؟ شاه بگذاریم که عوامل دیگری هم وجود داشت که افراد نظیر مصدق باید چپ میافتاد، در حقیقت اینقدر راست بود که با او چپ افتاد، ولی به طور کلی ما میبینیم که اساس کل قضیه بر سر این بود که ایشون میخواست نیروی ارتش داشته باشه. شما در نظر بگیرید که در سالهای به سا اوائل 1950 بوده، به اصطلاح میلادی گیرش نگاه بکنیم، دیگه همون زمانی بوده که یواش یواش سیاست آمریکا و سیاست جهان به طور کلی در کشورهای در حال توسعه یا به هر فرمی دیگه میخوام اسمشو بذاریم، یعنی این کشورها عملا کت خدا رو باید میدیدن و ده رو میچاپیدن.
آره.
کت خدا باید زور داشته باشه و مسئله نظامی، مسئله نیروی نظامی، فرس نظامی اهمیت خاص داشته، ایشون هم فرمانده کل قوا میخواسته باشه، دستتون در رسا هیته یک دولت سیویلیان، دولت شخصی است که لباس نظامی نمی پوشد، ولی نظامی در حقیقت به عنوان بازوی مردم حرکتشو انجام باید بده، از مردها دفاع بکنه، دخالتی هم در داخل نمیتونه بکنه، اون کار پلیس هست، شهربانی هست. خب اینا اهمیت بسزایی داره که بهش نگاه بکنیم. میبینیم در 30 تیر خب به اون فرم شد، مصدق استفاده داد، بعد در حقیقت میدونیم که قوام رو نامزد داشتن، میخواستن بکنند به اصطلاح نخست وزیری، و عرض میکنم چند تا نکتن راجع به قوام سلطنه، و خب این جریانات اتفاق افتاده اینا که مجبور شدن مصدق در حال مصدق رو دوباره قبول کنن. مصدق قبول کرد، خب مردم پشتش بودند عملا و بازگشت.
بله.
خب این بازگشت بازگشتی نبود، چینی بند خورده بود ها، این هم در نظر میگیریم که بعدها اگر خواستیم صحبت بکنیم بدونیم که شکست ها بر روی شکست ها همطور آمده بود، ولی خب در اون روز بزرگ باید نگاه بکنیم که پشتیبانی کردن از یک عنصری که حق داره، از یک عنصر انتخابی که برای منافع مردم رفته اون کارا رو میکنه، اساسا که پشتیبانی عظیمی بود، که اون رو البته بنده یک بچه کوچولو بودم، افرادی که هم بزرگتر بودن برای من زیاد تعریف کردند و چه قوقایی بوده در اون زمان.
بله.
عظمتی است.
بله.
خب این اهمیت خاص داره که با استبداد روبرو شده و در حقیقت با مرتجعین داخلی که نوکران خارجی هم ضمناً هستند. یعنی استبداد در ایران، هر موقع صحبت از استبداد میکنیم برگردیم که عرض خواهم کرد الان توی یک قسمت دیگری از این صحبتم که چرا این استبداد، خودکامگی رسا پادشاه، خودکامگی حکومتی، هیچ چرا این جدایی ناپذیر، تفکیک ناپذیر نیست از به اصطلاح نفوذ خارجی.
بله
خیلی مهم هست،
خیلی مهمه. بله.
تاریخ ایران عجین بوده در این کار. تاریخ ایران تمام تاریخ اینجور چیزاست و این دو عامل، عامل این که نیروی خارجی دست نیروی خارجی رد بشود، قدرت های بزرگ عملا رد بشود و این تنگاتنگ رابطه دیالکتیکی داره، عملا ارگانیک در حقیقت سوا نمیشود از عامل به طور کلی استبداد. خب این اهمیت به سزا داره که فقط استبداد نبود، این زمنان با استعمار هم و قدرت خارجی هم ستیزه می کرد مواردات مردم.
بله
پس این هم در اعتبار این روز، گرچه قدر این روز بزرگتر از این حرف هست که با چند لحظه بشه این مطلب رو در حقیقت بسنده کرد به این چند تا کلمه. خدمتتون که عرض بکنم، میخواستم سه چهار تا مطلب رو عنوان بکنم در این وضعیت و برگردیم به آرایش نیروها. بعد از اینکه عنوان کردیم، مثلا یک مطلب خاصی رو میخوام مشخصا عنوان بکنم که این بارها به گوش میرسه، زمزمه هایی میاد همیشه، درست مثل این است که مثلا فرض کنید کوپرنیک این که زمین دور خورشید میگرده یا خورشید دور زمین میگرده دیگه حل کرده دیگه.
بله دقیقا
حل کرده. اون کوپرنیک گفته دیگه، این هم شواهد داریم. باز این گوش موشا هم آدم صحبت میشنوه که نه، این مثل این که خورشیده که دور زمین میگرده، یا زمین کروی نیست مسطح هست. اینا رو معمولا ابلهانی هستند، هنوز هم هستند، گاهی گاهی از صحبت ها میکنن. ولی خب اینا رو بریشخند میگیرند اهل علم یا آدم هایی که تو اجتماع هستن، میخندن به اینا، اینا جوک شده در حقیقت. حالا معادل با این رو اگر ما نگاه بکنیم که هنوز که هنوز گاهی اوقات خردگیری میکنن که مصدق ببینید آدم خوبی بود، ولی خیلی آدم خودسری بود، یک دنده بود، خوش بود. ها اینا من حتی شنیدم به گوش، سنم ارتضا نمی کنه ولی از بعضی ها شنیدم خدمتتون که عرض بشه. خب بعد بهشون صحبت میشه که خواهد چه لجوج بود، ها یه آدمه که همه سنی گذاشته و تجربه داره و ها منم گاهی اوقات، من شخص من عرض میکنم بینا، ها گاهی اوقات تکیه میکنه رو حرفای خودش، یا خودم بلند حرف میزنه، این بلند حرف زدن و تکیه روی کلمات کردن رو به لجاجت میگیرید شما، یا اینکه فکر میکنه حرف درستی میزنه ولی آماده است گوش بده به حرف طرف.
بله
ببینید درست نیست. آخه چه کاری سری میکنید؟ آخه آرسن لوپن بازی ها چیز میکنید؟ آخه دروغگویی ها چیز که میکنید؟ من همین چند سال پیش بود، دو یا سه چهار سال پیش بود، نمیگم اسم دانشگاهش رو، من دعوت کرده بودند راجع به همین جریان ملی شدن نفت بود و گویا شخصی رو هم که بعدن فهمیدم یکی از وزیرای دوران شاه بوده و اسم نمیارم، عملا از پاریس آورده بودند، یا شما هم اسم نبرید اگه میدونید، اونجا آورده بودند که ایشون هم صحبت کنه راجع به نفت بود. و بعد خب ایشون سخنران اول بود، صحبت کرد و صحبتش این بود که صحبت از آلفونسو بود و خب میدونید آلفونسو یکی از پایه‌گذاران اوپک بود.
بله
سازمان اوپک بود که با شیخ طارقی، طارقی بزرگ، همیشه بهش میگن بزرگ چون از عربستان سعودی بود و هر کسی بگه این فرد به این فرد خوبه مرتبه ضد امپریالیست، واقعا اساسا بهش نگاه بکنیم و هر هیخته از یک کشوری بوده که اونجا حتی خیلی ها خوندن نوشتن نمیدونستن، این باعث افتخار ده عملا. اون دو نفر بودن، از آلفونسو صحبت میکرد که آلفونسو خیلی آروم رفت و اوپک و اینجوری کرد و آنجوری کرد. منم خب سخنران بودم و بعدش صحبت باید میکردم و خب میدونید که من حدود 4 دهه هست که در این مسائل خب تحقیق میکنم.
بله بله.
بعد بس این بود، میخواست مقایسه کنه بگید اونا خیلی آروم اومدن، بعد مصدق اینجوری رفت، این مقایسه کرد، یعنی بحث و یا قیاس معلفارز کرد.
بله دقیقا.
خب فردی که گویا دانشگاه هم درس میداده، من تعجب میکنم شاگردای او چگونه مثلا دیپلم گرفتن و کاغذ گرفتن و یا
مثلا
تایید نامه گرفتن و دانش نامه گرفتن
چه آموختن
برحال حضور تو که عرض بشه من البته نکات گفتم اونجا بعدا تو صحبت ایشون هم همش میگفت که ایشون لجوجی بود کرد و لج کرد و این حرکت بلاور قبول میکرد همون چیزی که به اصطلاح چرچیل ترومن پیشنهاد بود دیگه پنج تا پیشنهاد بود هم تو کرد کرده بودم هم نوشتم هم جای دیگه هست دستگاه بکنی اونو باید قبول میکرد و کار تموم کرد و اوضاع خوب بود و ما دیگه بعدم خوب بود این بحث شد خدمتتون که عرض بکنم برای این کار من قبلا تو همین فصلی رو که برای کتاب آقای دکتر کشاور صدر و آقای دکتر اکبری نوشتم این باز کردم جلوم برای که وقتمون گرفته نشه و به صورت این که خلاصه خونده بشه من این نکته ای رو همین رو که نوشتم براتون میخونم میخوام نشون بدم که یک انگلیسی با شرف که کانسرواتیو هم بوده محافظ کاره ببینید چقدر شرفش بالاتر از یه آدمی هست که میره چیکار میکنه میره در حقیقت برای مصدق در مورد مصدق حتی کتاب می نویسه تو کار نفتم بوده وکیل بوده
بله
می نویسه و در حقیقت مصدق رو باز لجوج مثل همین آقای عزیز خطاب می کنه بذارید من صفحه 76 شد که از وسط همون مقاله هست مشروع می کنم
بله بفرم
آفشاری دولت انگلیس در بطلان ملی شدن صنعت نفت در ایران و اصرار شدید و تهدیدآمیز در بازگردانیدن شرکت سابق به مسند تعیین و تکلیف به دولت و مردم ایران همه و همه از ضعف مطلق و اوضاع متمایل به احتضار این امپراتوری پوسیده سرچشمه میگیرد امپراتوری انگلیس هستند
بله
دولت انگلیس به جای قبول اصل ملی شدن نفت در ایران اصلی که خود در مورد صنایع داخلی هیچ بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا درآورده بود و ابراز آمادگی جهت حل اختلافات میان دولت ایران و کمپانی خصوصی نفت ترجیح داد که مانند توتالیتری زمخت و حاکمی جبار از مبانی فاسد و فسوده یک نظام مرده و نامتمدن دفاع کند کمپانی نفت نیز به جای درک حقایق زمانی در ظاهر مانند یک کودک کتک خورده با زاری و رنج موزه به مادر کهنه‌کار خویش متوسل شد دولت انگلیس و نمایندگان آن با چهره حق به جانب یک قرارداد خصوصی استعماری را در کیفرخواست خود در دادگاه بین‌المللی لاهه تا پایه یک عهدنامه معتبر بین‌المللی ارتقا دادند و نیز نماینده انگلیس همزمان با این گونه خیمه شب بازی ها با ژست های تراژیک در شورای امنیت سازمان ملل متحد چنان غلغله ای برپا نمود که در دروغ پردازی و ارعاب حقا روی گوبلز تبلیغاتچی بدنام آلمان هیتلری را نیز سفید کرد دولت انگلیس به ویژه پس از نخست وزیری چرچیل از هر گونه عملی برای ساقط کردن دولت دموکراتیک مصدق فروگذار نکرد زمانی که آیزنهاور به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد تمایلات دولت آمریکا به سرنگون کردن حکومت مصدق عملا رو به افزایش گذاشت اعمال غیرقانونی دولت انگلیس علیه دولت مصدق بسیار گسترده بود این اعمال از دخالت در امور سیاسی ایران تهدید به اشغال نظامی اغتشاش مناطق نفتی جنوب کشور سعی در عزل و نصب دولت جدید اختلال خرابکاری در کار مصدق توطئه عمال کمپانی گرفته تا افتراء و سابوتاژ افکار عمومی در ایران بدنام کردن مصدق در افکار عمومی جهان و بالاخره سازش با عناصر خودفروخته در مجلس از یک سو و تبانی با دربار پهلوی از سوی دیگر بود برای مثال شایعه خطر کمونیسم در رابطه با دولت مصدق خود ساخته و پرداخته تبلیغات خصمانه دولت انگلیس بود که از همان اوان جهت برگرداندن شرکت سابق و عریکه قدرت به کار گرفت این ترفند ناجوان مردانه را بعداً کودتاشیان آمریکایی به مثابه خوراک تبلیغاتی به افکار عمومی ارائه کردند بسیار تأثیرانگیز است که علاوه بر عناصر سلطنت طلب خارج از کشور قشریون مذهبی امروز در ایران و نیز تاریخ نویسان مزدور کمپانی بریتیش پترولیوم و تحلیلگران به اصطلاح بی‌طرف غرب با وجود امکان دسترسی به اسناد مدارک این دوره هنوز این اطلاعات ساختگی را در نوشته‌های خیش نشخوار می‌کنند. این مطلب این پیش شرط جریان بود. حالا راجع به این انگلیسی محترمی که الول ساتن نامش هست و به اصطلاح نفت ایران را نوشته، پرشین آیل را نوشته، این نکته دارم اینجا. لازم به تذکر است که نویسنده انگلیسی الول ساتن داستان نسبتا دقیق نفت ایران و ماجراهای این دوره را نه از دیدگاه دولت خود بلکه بر اساس آنچه به نظر وی عادلانه می رسید کمتر از 2 سال پس از کودتای ننگین 28 مرداد 32 در انگلستان منتشر کرد. وی که یک استاد مسائل ایران و از نظر سیاسی محافظه‌کار است در مورد عملکرد دولت انگلیس می نویسد. من به اصطلاح نقل قول می کنم از آقای الول ساتن.
بله.
دولت بریتانیا می دانست که به لحاظ اخلاقی حق با ایرانی هاست و نمی تواند به زور متوسل شود، اما در این حال تمایل داشت تا حمایت جهانیان و به ویژه مردم آسیا را نیز با خود داشته باشد. آنها می دانستند که جهان باید بر مبنای اصول نوین بین المللی نه بر اساس قواعد منسوخ بازسازی شود. این آقای ساتن می گه.
بله دقیقا.
شرکت استدلال می کرد که نباید امتیازی داد که کنترل شرکت بر نفت ایران از دست برود. شاید هم دولت فاقد قدرت کافی برای مقاومت در برابر شرکت بود. دولت کارگری نیست، ها؟ دولت خودشون داره میگه. مانند شرکت نفت تصور میکرد. دولت لیبرال خودشون میگه.
بله.
میتوان ایران را خرید. محافظه‌کاران فکر میکردند میتوان ایران را با جنگ از پای درآورد. اما هیچ یک روشنبینی و شهامت لازم را برای یافتن ریشه های مشکل نداشتند. نقل قول بسته. این از آقای الوزاد.
بله.